بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. از ظاهر آیات قرآن کریم برمی آید که ذات اقدس اله در چند مورد احتجاج کرده است تا هیچ انسانی در قیامت حجت نداشته باشد. اول به همون موطن عقل و استدلال است که خداوند به افراد عقل و قدرت تفکر داد و حجج الهی را اقامه کرد که عقل به خوبی این حجت ها را ادراک می کند. و قرآن کریم احتجاج به عقل را در ضمن آیات افلا تعقلون افلا تتفکرون و مانند آن ارائه می کند. آیات توحیدی را نقل می کند بعد فرماید این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یا یتفکرون و مانند آن. چه این که فرمود سنوریهم آیات نافل آفاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق که احتجاج به دلیل های عقلی در قرآن کریم فراوان است. قسمت دوم احتجاج به دلیل نقلی است که وحی است. انبیا و اولیا را اعزام فرمود، معجزات را به همراه اینها نازل کرد. قد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس. بینات را به معجزات را همراه انبیا و اولیا علیهم السلام نازل کرده و اینها عطا کرد تا هیچ امری بر کسی مشتبه نشود. و در بخش پایانی سوره مبارکه نساء هم قبلا گذشت که فرمود ما انبیا و اولیا را به عنوان مبشر و منذر فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، که از این آیه دو مطلب استفاده می شود. یکی اینکه احتجاج به عقل لازم است ولی کافی نیست، یکی که احتجاج به نقل متمم احتجاج عقلی است. فرمود ما انبیا و اولیا را فرستادیم تا هیچ کس بعد از آمدن انبیا دیگه بهانه‌ای نداشته باشه. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. چه اینکه آیه که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، اینم احتجاج عقلی است. مطلب مهم آن است که یه تفاوت جوهری بین آیه اخذ میثاق و اون آیات احتجاج عقلی و احتجاج نقلی است. در هیچ کدام از اون آیات، خواه به زبان براهین عقلی، خواه به صورت براهین معجزه و نقلی، خواه به تعبیر حتی یتبین لهم الحق، در هیچ کدام از اون تواف آیات این مطلب مطرح نیست که ذات اقدس اله برهان عقلی اقامه کرد همه قبول کردن، معجزات آورد همه قبول کردن. این اصلا نیست. یا ما آیات آفاقی و انفسی را به اینها ارائه می کنیم حتی یتبین لهم الحق، اما فیغرون درش نیست، همه اقرار می کنن نیست. پس اونجا که نصاب استدلال عقلی تمام است، اونجا که نصاب استدلال نقلی تمام است، معجزات هست، کرامات هست، براهین هست، اما عده مؤمنن عده کافر. در جریان آل فرعون وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون همون به اینکه لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، برای تو مسلم شد اینا معجزه است، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. ما ذلك ایمان نیاوردن اون سه طایفه از آیه‌ای که قبلا اشاره شد. این معنا را ثابت میکند که علم مستلزم ایمان نیست. ممکن است کسی عالم باشد به واقعیت، عالم باشد به حقیقت، ولی ایمان نیاورد. یکی همین طایفی که وجود مبارک موسی کلیم به فرعون میفرماد بگید لقد علمت ما انزلها ولا الا رب السماوات، این هم معجزات را تو مسلم میدانی که فقط خدا نازل کرده، ولی ایمان نیاورد. طایفه دیگه آیه است نظیره به جهد و بها و استیقنت ها انفسهم، مستيقن يعني متيقن، استيقنت يعني تيقنت، وما هم بمستيقنين يعني متيقنين. فرمود و استيقنت ها انفسهم يعني تيقنت، يقين پیدا کردن در علمی اما با جهد و بها. طایفه سوم آیه که ناظر به اختلاف علماست که فرمود این اختلاف ها خب دو قسم است، یه اختلاف قبل العلم است، مطلب روشن نیست، یه مطلب نظری پیچیده است، روشن نیست که حق با کیست، بحث میکنن، مناظره میکنن، گفتگو میکنن تا حق روشن بشه. قبل از روشن شدن هر گونه اختلافی باشد این مقدس است به تعبیر سیدنا استاد، برای اینکه این زمینه علم است، راه حضور و ظهور علمی است. این اختلاف همون تجارب آزاست، همون مباحثه است که برکات فراوان رو هم دارد. این اختلاف قبل از علم است. اما وقتی بعد از مدت ها بحث و تبین رشد من الغی، از اون بعد یه اختلاف مضمون به ذات اقدس اله، سهم علمای اهل کتاب را در ازاله دین، محو دین و محاق دین و رواج کفر همین می داند. می فهمد که به مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم، یعنی اختلاف اینها اختلاف بعد العلم است نه قبل العلم. اختلاف قبل العلم در مناظرات و مباحثات و گفتگوها و اینها است، اما بعد از گفتگو و مناظرها وقتی روشن شد حق با کیست و حق چی، از اون و بعد هر گونه اختلافی مذموم است. فرمود این علمای اهل کتاب بعد از اون محاجها، مناظرها، استدلالهایی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اقامه کرده است، برای اینها روشن شد حق با کیست، از این بعد اختلاف شدند. و ما اختلف بیه إلا الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم يا جاءتهم البينة. خب پس معلوم شود انسان گاهی عالما آمدا خلاف میکند، ایمان نمیآورد. حالا ممکن است آیات دیگری هم نشانه مطلب باشد، ولی این سه طایفه کافی است. یعنی سه طایفه از آیات در قرآن کریم دلالت میکند که ممکن است کسی به مطلبی جزم داشته باشد، حقانیت مطلبی مثل روز بر او روشن باشد ولی ایمان نیاورد. چون ایمان فعل نفس است، علم فعل نفس نیست. علم یه مبادی اختیاریه دارد، اون است که کسی بگه من نمیخوام مطالعه کنم، نمیخوام بحث بکنم، نمیخوام گوش بدم، یه مبادی اختیاری است. اما بعد از درس و بحث و گوش دادن وقتی مقدمات حاصل شد، کسی نمیتواند بگه من نمیخوام بفهمم، اون دیگه در اختیار ما نیست. اگر مقدمات حاصل شد انسان مضطر به فهم است. مضطر به فهم است یعنی چی؟ این در مقابل امر ضروری قرار میگیره. این مقدمتین یا ضروری هم یا به ضروری ختم میشن. اگر مقدمتین ضروری بودن یا به ضروری ختم شدن، انسان در مقام فهم مضطر را هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم دو تا چهار تا. این در ذهن آدم چه بخواهیم که نخواهیم پدید میآید. البته علم مبادی اختیاری دارد، انسان میتواند گوش به حرف کسی ندهد، مطالعه نکند، بحث نکند، نیندیشد، همه اینا ممکن است. اما بعد از بحث و اندیشیدن وقتی مقدمتین در ذهن حاصل شد، ربط مقدمتین با نتیجه ضروری است. وقتی ضروری بود انسان در برابر ضروری قرار میگیرد، وقتی در برابر ضروری قرار میشه مضطر. لذا هم در مراحل نهایی در اختیار کسی نیست. اما ایمان فعل نفس است، ایمان یه فعل اختیاری است. تا آخرین مرحله حدوثاً و بقاءاً ایمان در اختیار آدم است. ممکن است معاذالله ایمان نیاورد، یا ممکن است معاذالله بعد از آوردن مرتد بشود، همین هم ممکن است، چون فعل نفس است. بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، میشه فعل اختیاری. این که ببینید دو طلبه یا غیر طلبه در کنار حجره نشستن بحث میکنن، با اینکه برای یکی روشن شد حق با دیگری است، اما به هر وسیله است میخواد حرف خودش توجیه کنه، این نشانه آن است که گاهی ممکن علم باشد و ایمان نباشد. و همین تلاش بیجا ممکن است خدا نکرده سرانجام به اونجا منتهی بشود که مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم. بعدن هم که وقتی به جای رسید، نماینده شد، پیش نمازی شد، امام جمعه شد، امام جماعتی شد، دست از این کار برمی‌داره. و برای اینکه این 20 سال قبل 30 سال قبل توجه خودش نذاره. بعضی که فهمید حق با رفیق اوست و رقیب اوست، همونجا باید تسلیم میشد. این ویروس بعد از 20 سال سر در آورده، حالا وقتی شده نماینده یا امام جمعه یا امام جماعت یا نماینده بقی، من شیفت نمیشه. این هم فرض آن است که بین نفس و بین ایمان اراده پاسه، فعل اختیاری نفس. در اون احتجاج ها، احتجاج های عقلی ثمره علمی حاصل است. در احتجاجات نقدی که معجزات و کرامات انبیاء و اولیاء علیه السلام ثمره علمی ندارد. آیه که فرمود نوری که آیات را فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین الله برهم، اونجا که برهان عقلی ثمره علمی نشون داده. هیچ کدام از این آیات که احتجاج های الهی را طرح میکنند اقرار همگان را به همراه ندارد. اما آیه محل بحث یعنی به از اخذ ربک من بنی آدم یه حرفی است که مربوط به برهان عقلی نیست، یه حرفی است که مربوط به برهان نقلی نیست. این حرف دله. همون ما در یه نشئه یه چیزای نشان تک تک افراد دادیم که در نشئه دل همه قبول کردن، هیچ که انکار نکرد. پس معلوم شد این غیر از احتجاج های عقلی و غیر از احتجاجات نقلی است. قرآن را بعضی با اینکه برایشون مسلم شد معجزه الهی قبول نکردن، براهین عقلی را با اینکه برایشون مسلم شد این ضروری است یا بیان است یا مبین قبول نکردن. اما در اون راه دل که ارتباط مستقیم با ذات اقدس الهی دارد همگان گفتن بلا. معلوم می شود که این آیه غیر از براهین عقلی است و این آیه غیر از براهین نقلی. این با همه انسان ها در همه شرایط هست، درس خونده و درس نخونده. هیچ کسی در قیامت نمیتواند بگوید به اینکه من غافل بودم. مطلب دیگران است که از این آیه برمی آید که هیچ کسی غافل نیست، برای اینکه فرمود ما این مراحل را انجام دادیم تا مبادا کسی در قیامت بگوید ما غافل بودیم. در حالی که آیات فراوانی هم دلالت دارد که عده غافلن زندگی میکنن، در غفلتن و در قیامت ما وقتی پرده را کنار زدیم به اون میگویم تو غافل بودی. و اون آیات فراوان که غفلت را برای عده اثبات میکنن با این آیه اخذ میثاق که فرمود ما این تعهد را گرفتیم تا هیچ کس نگوید ما غافل بودیم، این چیه؟ وجه جمع ظاهرا این است که ما یه غفلتی داریم که مسبوق به علم نیست. یه انسان از شب تار دارد عبور میکند، یه جا چاه هست، او هم نمیداند و نمیداند که روز قبل اینجا چاه کنده، تو تاریکی دارد میرود و سابقه حفر چاه هم نداشت یا یه سابقه سنگ بزرگ هم نبود. خب پاش میخورد به سنگ یا میفتد در چاه، اینجا غفلت هست. یعنی سنگ هست، چاه هست، ولی او قبلا اطلاع نداشت، کسی هم به او نگفت. این میشه غفلت. چه این غفلتی با جهل هم همراست. یه وقت یه غفلتی است مسبوق به علم. غفلت هایی که مسبوق به علم است غفلت تاریست و با سوی اختیار پدید می آید. یه صحنه حقیقتی رو به کسی ارائه کردن، او را به این حقیقت آشنا کردن، بعد وقتی که آمد میدان بازی سرگرم شد، سرگرم این بازی شد، انس زیاد به این بازی، افراط در این بازیگری او را از اونچه را که می داند غافل می کند. خب بنابراین غفلت دو جوره. گاهی منشأ غفلت پرده است که روی مغفول عن هست، گاهی منشأ غفلت حجابی است که روی غافله. حالا اگه یه جایی چای کندن روشم یه کاغذی گذاشتن کسی او رو نمی بیند، بعد پا رو کاغذ گذاشته در چاه افتاد، این چاه افتادنش روی غفلت است. ولی منشأ غفلت مجهول بودن اون مغفول عن هست، غافل تقصیر ندارد. یه وقت از که نه، یک کسی رو آشنا کردن، روشن کردن، سود و زیان یک نوع آموز را به او آموختن، رفوز شدن یا مقبول شدن مرحله امتحان را هم به او گفتن، همه چیز به او گفتن، بعد میدان بازی هم بهش نشون دادن که رفع خستگی بشه. این از کلاس درس و بحث به میدان بازی اونس پیدا شد، اونچنان که افراط کرده در بازیگری و این افراطی در بازیگری باعث شد که از درس و بحث غافل بود.
چنین غفلتی منشأش حجابی است که روی غافل است نه روی مقفول است. وگرنه کلاس درس روشن بود، روز آزمون مشخص بود، خطر رفوت شدن مشخص بود، کامیابی پیروزی در امتحان مشخص بود، همون مشخص بود، هیچ کدام پرده نداشت. و اگر پرده ای هست روی چشم خود این دانش آموز و آموز هم سازه. ذات اقدس اله فرمود ما اسرار نهفته و نگفته نداریم که چیزی رو با شما در میان نداشته باشیم. اون چرا که با شما در میان نداشتیم خیلی زیاد هست، ولی شما مکلف نیستید از اونا سوالم نخواهید شد. عالم غیبی هست، اسراری هست، رموزی هست که لا یعلمه الا الله و عالم الغیب لا یزر علا غیبی هست الا من تزامانند بود. خب از اون احزار غیبی نه کسی از ما چیزی طلب بکنند، نه ما مسئولی. اما اونجه که مربوط به قلم را به تکلیف باست، یه راز نگفته خدا نگذاشت، همه چی رو بیان کرده. بعد همون قطعه بگه نگشتون در غیب. اونچه مربوط به دنیای ما، سعادت ماست، شقاوت ماست، مربوط قبر و قیامت ماست، آینده ماست، همه را برای ما بیان کرده. اونچه که ما باید بدونیم هیچ چیزی را ذات اقدس را کتمان نکرده، همه چیز را پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود. به پیغمبرم زنت نورزید، به تعبیر قرآن بغض نکرد. و ما هو به علی الغیبه و زنینن، او زنین نیست، بخیل نیست که بعضی را بگه بعضی را نگه، یا به بعضی ها بگه بعضی ها نگه. هر چی شنید گفت، هر چی مأمور بود ابلاغ کرد، به همه هم ابلاغ کرد. خب پس هیچ راز سر به مهری در جهان تکلیف نیست. اون چی که مربوط به عقاید ماست، مربوط به اخلاق ماست، مربوط به فقه ماست، مربوط به حقوق ماست، اینا همه رو باز و روشن بیان کرده. بعدم اعلام کرد قد تبین رشد برقی. و ما که فرشته نیستیم و در جهان فرشته هم زندگی نمی کنیم، مرتب مشغول عبادت و درس و بحث و اینا باشیم که این بدن نمی کشد، این بدن قضا می خواهد، این بدن خواب می خواهد و مانند. برای اینکه این بدن خسته نشه، یه مقدار خواب، یه مقدار غذا، یه مقدار رفع نیازهای غریزی و مانند آن لازم. ذات اقدس اله اونها را هم آفرید. اونها به عنوان زنگ تفریح ماست. یعنی یک دانش آموز، یه نو آموز 400 درس بکنه، یه ساعت هم بازی. فرمود این یه ساعت بازی است، یعنی اشتغال به خوردن، نوشیدن، تهیه مسکن، تهیه همسر، تهیه اولاد، اینا اون زنگ تفریح شماست. این ساعت ورزش ساعت بازی است، یه مقدار بازی بکنید، قدرت پیدا کنید، دوباره برید به سراغ درس. حالا اگر یک کسی این زنگ تفریح ها، این بازی ها برای او عادل شد، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تفاخر فی اموال و اولاد. همون اگر حالا این زنگ تفریح ها، این بازی ها برای او که جنبه بازیگری داشت برای او عادل شد، کم کم از اون درس و بحث می افتد و از اونا غافل می شود. روز آزمون امتحان که فرا می رسد، ما پرده را از جلوی چشم او بر می داریم، نه پرده را از واقع. لذا آیات قرآن سه طایف. یه طایف همین است که فرمود ما این کار را کردیم که هیچ کس در قیام نگوید من غافل بودم. این یک. طایف دیگر آیات فراوان است که فرمود هم غافلون و اقترب الناس حسابهم هم فی غفلته. خیلی ها غافلن، اکثر هم غافلون. طائف سوم راز این غفلات تشریح می کنند که غفلت یه غفلتی نیست که سبب دینی الهی داشته باشد نازلالله. یعنی خدا روی اسرار عالم، روی اون حقائق پرده گذاشته باشد کسی نبینه. منشأ غفلت این نیست که اون مغفوراً پوشیده، کسی چاه نکنده که روش کاغذ گذاشته باشه. منشأ غفلت این است که راه هست و چاه هست و همه چیز هست، یکیسی عمدن جلوی دید خودش گرفته، یه پارچه جلوی چشم خودش گذاشته، نمیبینه. وگرنه راه روشن است، چاه روشن است، دره و کوه روشن است، صحیح هم روشن است، همه چیز هم روشن است. خب اون رو در سوره مبارکه قاف مانند اون فرمود. آیات فراوانی که دارد به اینکه انسان غافل است، اون دیگه شمارش نمیخواد. نظیر اون که در تلیه سوره مبارکه انبیا آمده است که در اول سوره مبارکه انبیا به این صورت است: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله معرضون. آیاتی که دلالت می‌کند بر اینکه هم غافلون فراوان است. آیه 97 سوره انبیاء این است که واقترب الوعد الحق فإذا هی شاخصة الابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا. در قیامت میگن ما از این غافل بودیم. با اینکه آیه محل بحث سوره اعراف این است که ما از شما تعهد گرفتیم تا نگید ما غافل بودیم، ولی اینا در آیه 97 سوره انبیاء میگن قد کنا فی غفلة من هذا. خب آیاتی که دارد اینا غافلن فراوانه، این هم در قیامت میگن ما غافل بودی، در حالی که آیه محل بحث سوره اعراف این است که ما این تعهد گرفتیم تا کسی غافل نشه. اونچه که جامع بین این دو غفلت هست همون آیه 22 سوره مبارکه قاف. در سوره قاف فرمود بنفخ فی الصور ذلک یوم الوعید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. بعد هر کی آمد بالاخره یک کسی از عقب او رو میرانه، این شاهدی هم به همراه او هست. بعد ما در قیامت به او میگویم لقد کنت فی غفلت من هذا، تو از این صحنه قیامت غافل بودی. صدر آیه 22 سوره قاف با اون آیاتی که فرمود خیلی ها غافلن فهم غافلون فهم فی غفلت هماهنگ است، اما جمله بعد بیانگر منشأ غفلت است. فرمود تو غافل بودی، فکشفنا انکه قطاع که به بسر کلی اومدی، ما از روی قیامت پرده بر نداشتیم، از روی واقعیت های موجود پرده بر نداشتیم، از جلوی چشم پرده را کنار زدیم، این پرده بود که خودت بافتی. خشب نا انکه قطاع که این مال توست. خب الذین اعینهم فی قطاع مذکری، این قطاع را خودش میبافه دیگه، این چیه نیست که رو اسرار عالم رو معنای وحی و نبوت و اسرار عالم پرده باشه. اون نور و سماوات و الارض اینا رو روشن کرده، فهمید قرآن نور است، نور که پرده ندارد که، یه اعماست که اون عمی و نابینایی او پرده اوست. فهمید لقد کنت فی غفلت من هذا، ما هم قبول داریم غافل بودی، اما منشأ غفلتت اون پرده است که خودت آویختی. ما هم امروز هر چی دیگران کردن که پرده رو کنار بزنی نزدی، ما گرفتیم بالاخره. قبلا هم داشتیم که اگر کسی به طرف خدا نرفت میبرنش، منتها با تلخی میبرن. اگر کسی امروز ندید فردا نشانش میدن، اما با خضوع و فقدلو نشانش میدن، اینطوریست که رایگان تمام بشه براش. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، حالا فبصرک الیوم حدید، امروز چشمت حدید است، تیزبین از هدت دارد، تیزبینی دارد. بنابراین دو مطلب محوری باید از هم جدا بشه. اینکه احتجاج های قرآن به عقل سر جاش محفوظ، احتجاج های قرآن به وحی و نبوت و کرامت و معجزه سر جاش محفوظ، اما هیچ کدام از اون احتجاج ها با پذیرش عمومی همراه نیست. هیچ جزات اقدس ایران نفرمود ما برهان عقلی اقامه کردیم همه قبول کردن، هیچ جا نفهمون ما انبیا فرستادیم همه قبول کردن، بلکه غالب موارد این است که ما برهان اقامه کردیم، بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن، اما در اینجا فهمود ما یک کاری کردیم که همه قبول کردن. این منوش غیر از راه عقل و مدرسه و حضور دانشگاه است و غیر از راه درس‌های کلامی و فلسفی، این راه دله. الانم اگر کسی اون راه را بخواهد طی کند قالو بلا کنارشه. لذا به ما فرمود به اینکه اون لحظه رو یاد بیا، اون لحظه را یاد بیا، ویز اخذ ربو که، یعنی بز کر اون لحظه را، یه قدی با خودت باش ببینی که در درون چی رو میخوایی، همون خدای درست. مگه نان است که حقیقت محض رو میخوایی؟ ما در نهان خانه دل به کی سر سپردیم؟ به کسی که در همه شرایط بتونه مشکل ما را حل کنه، اون همون خداست دیگه. ما به کسی سر نسپردیم که اگر زمین هستیم مشکل ما را حل کنه، ولی اگر آسمان رفتیم مشکل ما را نتونه حل کنه. به کسی دل ندادیم که اگر در آسمان هستیم مشکل ما حل کنه، زمین آمدیم مشکل ما حل نکنه، یا مشکل علمی را حل کنه مشکل عملی را نتونه. هر چه بخواهی بالقول المطلق بتواند حل کنه، این هم خدا هست و در درون ما به یه همچه قدرتی درست برده. این که راه عقل نیم، دلیل عقل حالا یا حدوث است یا امکان است یا امکان فقری است یا امکان ماهوی است یا برهان نظر است، همین براهین معروف کتاب حکمت. اما اینکه انسان در درون خود به کی دل سپرده؟ به جایی سر سپرده است که قدرتش بیکرانه، هر چه بخواهد او بتونه انجام بده. وام خداست. اما ما این تعهد از شما گرفتیم، همه شما در اون نشه بلا گفتیم. این پرده رو که بذارید همون ظهور میکنه. اینه که اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که قبلا یه وقتی خوندی برای کلینی رضوان داری نقد کرد، این از قرار روایات ماست که فرمود معروف عند کل جاهل عارف به خود مجهول. فرمود هر چیزی که دیگران نمیدونه خدا میدونه، یک هیچ مجهولی نیست که خدا ندونه، چون به خودش ندیده. و معروف عند کل جاهل، تمام بشر خدا شناسه، هیچ کسی نیست خدا رو نشناسه، منتها نمیدونه که میشناسه. معروف عند کل جاهل، انکار خدا جهل خدا مستحیل است، نه تنها قبیه. خب اون موتن و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، اون موتن تغییر پذیرم. خب پس معلوم میشود که از تمام جهات راه گریز بسته است و بهترین راه همون راهی است که در درون ما هست، در خواب و بیداری ما هست، در خلوت و جلوت با ما هست، و همون راه دل. این با اون آیات دیگر تبیین خواهد شد که این غفلت غفلتی است که انسان با دست خودش آورده، وگرنه ذات قدرت اله مستور نیست. در سوره مبارکه قاف نسبت به غالب انسان‌های کافر همین بیان را دارد. اونایی که منکر معادن مثلا درباره اونها دارد، آیه 15 بعد را که افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اصلا قبل هم داشتیم به این که ذات اقدس اله نه تنها از هر چیزی به ما نزدیکتر است، از خود ما به ما نزدیکتر است. ما به خودمون نزدیکتریم یا خدا به ما؟ مگر میشه گفت بگه ما به خودمون از خدا نزدیکتریم؟ اگر ما به خود ما از خدا نزدیکتر بودیم، معناش این است که او محدود است، یه داخل آفر اشیاء به ما دیگه نیست، او به ما از خود ما نزدیکتر است. ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم او رو میفهمیم، قبل از اینکه فهم رو بفهمیم او رو میفهمیم. نمیشه این بحث بارها و عرصت رسید که یه وقت خودم فهمدی من نزدیکم، نزدیک آیه سوره باره که بقره اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء، وقتی فهمم من نزدیک. گاهی نظیر سوره مبارک اضابقه است که فهمد محتضر افرادی در بالینو هستند و اذا بلغت تراقی حلق من راقه، ولی نحنو اقربو الیه منکم ولیکن لا تبصرو، شما که بالین شسید هر یا پزشکید یا پرستارید یا بستگاه نزدیکو هستید، ما به این محتضر از شما نزدیکتریم، اونده شما نمیدارید. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه همین آیه سوره مبارکه قاف است که فرمود به این که نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، خدا نه تنها به انسان از دیگران نزدیکتر است، از رگ گردن او هم به او نزدیکتر است. طایفه چهارم که فوق این هاست همون آیه سوره مبارکه انفال است که فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، فرمود بدانید خدا بین انسان و دل انسان فاصله است. خب انسان همون دل او، دل در اصطلاح قرآن همون حقیقت روح دیگه چیزیه که نیست. بین ما و دل ما قبل از اینکه بفهمیم چی فهمیدیم خدا رو میبینیم. اگر او بین ما و دل ما فاصله است، پس ما میشیم عجوه، چون که عجوه هم هستیم، ما که صمد نیستیم، در اون پر نیستیم، که اونی که صمد است خداست. روایت هم که برای کلینی رضوان الله علیه دیگران رو نقل کردن است که الانسان عجوفو معتمل، عجوفو معتملون، ما درون ما پر صمدیم یا درون ما توهیه؟ درون ما یقینا توهیه. اون خلا را کی پر میکنه؟ اونی که داخل نفر اشیاء در ما بوده. خب اگر بین ما و دل ما قدرت خدا فاصله است، این وسطی به کل واحده از طرفین از خود طرفین نزدیکتر است. اگه ما الف داشتیم و با داشتیم و جیم، این با بین الف و جیم قرار گرفت، چون وسط است بین الف و جیم، به هر دو طرف از دیگری نزدیکتر است. اگر الف داشتیم و جیم داشتیم و وسطش با، این با حائل بود بین الف و جیم، این وسطی که حائل است به الف از جیم نزدیکتر است، به جیم از الف نزدیکتر است. و علم ان الله یهود بین المرء و قلبی، اگر ما سمد نیستیم، در اون پر نیستیم، توهی مغزیم، یه قدرت غیبی بین ما و ما فاصله است. پس ما قبل یه خودمون رو، دلمون رو که حقیقت ماست درک بکنیم، خدا رو میبینیم. قبل از اینکه بفهمیم در دل ما چه گذشت، او میفهمه. حالا اگه یه کسی خاطره ای در قلبش گذشت، اول او میفهمد که دلش چی بوده. بعد خدا این که فرمود وعلن الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، دانید که هر چی در شماست او میفهمد. این اول ما میفهمید، بعد او. این میشه در مرحله دوم محدود، مگه در مرحله سوم نیست؟ اگر علم در مرحله سابق حضور نداشته باشه، اینو میشه محدود، در حالی که علمش در مرحله. پس فرض ندارد که کسی از خدای خود غافل باشه، خدا نشناس باشد، این مستحیل است، نه حرام. لذا اون معنی تکلیف نشده، اون معنی چون استحاله عقلی دارد تکلیف نیست، اون شناخت فطری برای همیشه هست. و این غفلت ها چه به توحید برگرده، چه به معاد برگرده، چه به احسان دیگه برگرده، غفلت هاییست که مذموم، یعنی از دست خود انسان ساخته شده است، نه اینکه واقعا مغفول عن پرده داشته باشد و چون پیچیده بود و در پرده بود انسان غافل. مطلب دیگر اون است که ما این آیه عهد میثاق را بر عهد میثاق از ارواح هم بکنیم، این خلاف ظاهر است. برای اینکه گرچه روایات هست که ارواح قبل از ابدان بودن به الفه عام یا مثلا کمتر و بیشتر، ولی ظاهر آیه این است که ما انسان ها را به صورت تفصیلی آفریدیم و از اینا تعهد گرفتیم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم، بعد فرمود الست ربکم. پس اگر از طرف ارواح باشد، با این آیه هوا هم نیست. ممکن البته ارواح در اون نشی خاص خودشون یه میثاقی هم سپرده باشد. مطلب بعدی آن است که حالا اگه ما نتوانستیم روایات رو با آیه هماهنگ کنیم، معنیش این نیست که روایات اساسی ندارد. او یه مطلب دیگری میفرماید، اونم در جا خود حق است، اما سبقه تناسخ نداشته باشد. اگر مطابق با آیه نبود، معنیش این نیست که سخن است ناسواب، معنیش است که این آیه مطلبی دارد، روایات مطلب دیگری دارد، منطور روایات با طوری باشد که معقول و مقبول باشد، با این آیه مخالف نباشد، با بحثا کلی دیگه مخالف نباشد بماند. بله، و اون روایاتی که با این آیه هماهنگند تقریبا معنای همین آیه را دارند، اونا قابل تطبیق هست. اما اون چنانی که ذراتی بودند و از صلب آدم در آمدند و امثال ذلک، با پنج شش اشکالی که روبرو بودیم نشون میدن که اون روایات با این آیه مطابق نیست. ولی اگر روایتی داشته باشد، دارد که از صلب آدم ذریه آدم گرفتن، اینجا دارد از ظهور بنی آدم ذریات اونها را گرفتن. الحمدلله.